بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد. بحثمون در باب مبنای مرحوم آقای آخوند به اونجا رسید که گفتیم از دیدگاه حضرت آقای آخوند معنای اسم و حرف یکیست و برای این مطلب اشکال شده بود که خب اگر شما می‌فرمایید معنای اسم و حرف یکیست، خب چگونه می‌شود اسم و حرف رو، چرا نمی‌شود اسم و حرف رو به جایی هم استعمال کرد؟ در این باره اشکالاتی بود، تقریراتی بود، مطالبی بود مرحوم آقای آخوند فرمودند و جوابهایی رو از این مطلب ارائه دادند. نهایتا دیروز ما گفتیم میشه از نظر آقای آخوند دفاع کرد و این رو به عنوان یک قید موضوع قرار داد. امروز وارد بحث میشیم و هشت اشکالی که به مبنای آخوند، اصل مبنای آقای آخوند مطرح شده رو بررسی میکنیم. این اشکالات در حقیقت اصل مبنای مرحوم آقای آخوند رو مورد توجه قرار میده و به او خطاب میکنه. اولین اشکال که به نظر ما مهمترین اشکاله و ندیدم کسی گفته باشه، البته شاید بعدها از عبارتی که از امام خواهیم دید استفاده کنیم همین مطلب رو به نوعی دیگر، اصل اشکال برمیگرده به این که مرحوم آقای آخوند چه کرد. اینو خوب توجهش بکنید. مرحوم آقای آخوند می‌فرمودند وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام. از ایشون می‌پرسیدیم چرا؟ می‌گفتند به خاطر اینکه نمی‌تواند لحاظ داخل در نمیتواند لحاظ سلام علیکم داخل در موضوع له و مستعمل و فیه باشه. لحاظ نمیتونه داخل در موضوع له و مستعمل و فیه باشه. بعد میفرمودن خب اگر نمیتواند لحاظ داخل در موضوع له و مستعمل و فیه باشه، پس ما متوجه میشیم که معنا کلیست، عامه. این تمام استدلال ایشون بود. حالا سوال ما اینه چطور یهو ایشون نتیجه گرفت اسم و حرف هم معنا؟ از کجا در آمد که اسم و حرف هم معنا؟ کل استدلالی که مرحوم آقای آخوند داشت این بود معنای در اینها وضعش عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام. خیلی میگفتیم چرا؟ میگفت به خاطر اینکه لحاظ عالی و استقلالی نمیتواند داخل در معنا باشه. اگر لحاظ داخل در معنا بود جزئیت درست میکرد، اما داخل در معنا نیست. خیلی خوب، قبول. نتیجه این که وضع موضوع له و مستعمل فیه در من و ابتدا عام. بازم قبول، از کجا در آوردید که وضع موضوع له و مستعمل فیه که در هر دو عامه، نتیجهش اینه که اسم و حرف هم معنان، اینو از کجا در آوردید؟ باید لابد آقای آخون بگن، چون تنها فرقی که اینها دارند به سبب لحاظ، به سبب لحاظ عالی و لحاظ استقلالی فرق ایجاد میشه بین من و ابتدا. ما لحاظ رو که ازش گرفتیم هم معنا میشن، در حالی که اینجور نیست. حالا مخواهیم بحث کنیم، گوش کن. حالا اصلا بذار ما اول این سفره رو میچینیم، بعد اون وقت ببینیم سر شکار باید بکنیم.
بالاتر از اتحاد وحدت هست، اتحاد فرقی بر تعدد و اسمینیت هست.
میدونم ما هرچی هم بگیم شما هم ادامه بگیم.
وحدت یعنی فوقی مثلا اتحاد.
نه گوش کن، گفت روغنی در شیشه بینی صاف و روشن ریخته. روغنی در شیشه بینی صاف و روشن ریخته، غافلی بر سر چه آمد کنجد و بادام را. چه بلایی به روزگارش اومده این روغن درست شده. گوش کنیم بعد بریم. خب پس ببینیم، مرحوم آخوند ظاهرن میخوان اینو بگن، بگن فرق بین معنای من و معنای ابتدا اگر هم باشد فقط و فقط در لحاظ عالی و استقلالی است، تصور اولیه شونه، پیشفرض آخونده. میگه کأنه هیچ فرقی بین من و ابتدا نیست جز به عالیت و استقلالیت. ما که استقلالیت و عالیت رو جدا کردیم، پس در نتیجه این دو معنا شد یکی، در حالی که این اول بحثه. نه خیلی جور نیست. ابتدای عالی از حیث مفهوم ربطی به ابتدای با لحاظ عالی نداره، ابتدای استقلالی هم از حیث مفهوم ربطی به ابتدای با لحاظ استقلالی نداره. ابتدای عالی یعنی چی؟ یعنی مفهومی از ابتدا که در دل مفهوم دیگری است. لحاظ فقط نیست که بگید لحاظ عالیت داریم، نه، ابتدای شیء دیگر، این مفهومه. ابتدای استقلالی یعنی چی؟ یعنی خود مفهوم مستقل ابتدا. شما می توانید یه مفهومی تحت عنوان این که ابتدایی که در ضمن کلمه دیگری است، خود این مفهومه، ابتدایی که در ضمن کلمه دیگر است، این رو لحاظ کنید. بله ما قبول داریم این ابتدای عالی به این معنا حرف نیستان، یعنی خودش لحاظ عالی نداره. به تعبیری ابتدای عالی به این معنا معنای اسمیه. ابتدای عالی یعنی ابتدای متعلق به غیر، به همین معنای اسمیش.
همان از دست زمونه کیاری دارم خیلی مهربونه، برای سلامتیتون مقام معظم رهبری جانباز سن افراد اجماع هم سلامات بفرستید.
خب بله بله حالا یه صلوات دیگه بود. پس ببینیم این مطلب اولیست که مرحوم آقای آخوند رو میشه بهش خطاب کرد. بعدن خواهیم دید این مطلب به همین که الان عرض کردیم به نوع دیگری در کلام مرحوم امام هم مورد اشاره قرار گرفته در تهذیب، که شما نهایت استدلالتون اینه که من و ابتدا میرسن به یک نتیجه، که هر دو وضعشون عام موضوع له عام مستعمل و فی عام، اما این که هم معنا باشن مبتنی بر یک پیشفرض غیر استدلال شده است. برای این پیشفرض شما استدلال نیوردید، و اون این که فرق ابتدای عالی و ابتدای استقلالی فقط و فقط به لحاظ، برای این استدلالی اقامه نشد. حالا اگر کسی اومد گفت نه خیر، ابتدای عالی یه مفهومی است غیر از ابتدای استقلالی، هیچ ربطی هم به لحاظ عالی و لحاظ استقلالی نداره. لحاظ عالی یعنی تصور کنی این رو به عنوان آلت، نه شما این مفهوم رو، یعنی چه مفهومی توجه کنیم، ابتدایی که در شیء دیگری است، این مفهوم اسمیه، میتونی تصور مستقل ازش بکنی.
حکایت از معنای حرفی
چی نیست؟
بده داره تخلیه تا عین تحلیه، همین که داره تجرید مونی آراسته می معنای حرفی،
نه الان کار به تحلیه تحلیه نه
مشوب مونی و در ضمنش مندمج و منتوی مونی.
این که فرمودید با وزن پیش
میاد دیگه، معنی نداره. اما مفهومی که در ابتدا تصور میکنید ابتدای وابسته به غیر، این مفهومه، وابسته ابتدای وابسته به غیر. نه الان ما اصلا نمیخواییم بگیم، میخواییم بگیم قبول داریم میتونیم دو معنا تصور کنیم، ابتدا مستقلا، ابتدا خود مفهوم ابتدا. نه آقا شما الان انسان رو تصور کن، میتونی تصور کنی در مثال آوردم من، خب پس ابتدا رو میتونی تصور کنی، در مثالم نمیارم. ابتدا یه معنا، ابتدای وابسته به غیر هم یه معنای دیگه است، اصلا لحاظ توش نیست، لحاظ معنای اسم نیست، اما لحاظ درش نیست. بله آقا بذار یکی بگیم دیگه، شما بگو تموم شه او بگیم. ابتدای وابسته به غیر، خود مفهوم ابتدای وابسته به غیر یه مفهومه، نمیتونی تصور کنی. چرا؟ یعنی ابتدای هر شیء دیگری، ابتدای بصره، ابتدای کوفه، ابتدای فرض کنید قم، ابتدای وابسته به غیر، ابتدایی که در غیر است اما لحاظ درش نداریم، لحاظ عالی و استقلالی. خب به نظر میرسه این اگر کسی آمد این گونه گفت، حالا ما الان نمیخوایم بگیم اینم هست کنه، اگر کسی گفت که آقا ابتدای وابسته به غیر ابتدای مستقل، نه ابتدای لحاظ شده وابسته ابتدای لحاظ شده، فرق این دوتا دیگه به لحاظ نیست که کسی بیاد بگه آقا فرق اینا به لحاظه، حالا که فرقشون به لحاظه، لحاظ در داخل موضوع له نیست، وقتی لحاظ داخل موضوع نه نیست پس اینا هم معنا.
فرض کردیم دو تا ابتدای اسمی مد نظر گرفته در اینجا، ابتدایی که وابسته به غیره این رو اسم کرده، حکایت قرار دادی از ابتدای حرفی، به حمل مثلا این داره مثلا معنای مستقل بهش میدی، ولی حکایتگری داره از معنای حرفی، اون از جهت که اشکال نبره آخه اون از معنای اسمیش اشکال نمی، وقتی مثلا میخوای چیز بکنی به نفع خود استفاده بکنی و معنای حرفیش بروخ میکشی، وقتی میگه هم معنا نیست.
خب حالا من راستش این نفهمیدم دفعه چی گفت، دفعه قبل فهمیدم
استفاده بکنم برای آخون میخوایی از معنای اسمی استفاده بکنم، بود حکایت گریش که وقتی مد نظر بگیریم از معنای حرفیش برو بکشیم،
ما اصلا معنای حرفی نداریم.
میگیم اگر شما دیگه بالاتر از این نیست که آقای آخون میخواد بگه اسم و حرفی کیه، دیگه حرف گذاشت کنار. پس رسید به یه معنای چی؟ رسید به یک معنای اسمی. خب حالا این معنای اسمی چرا یکی باشه؟ چرا یه معنای اسمی باشه؟ معنای اسمی ابتدای در ضمن غیر، معنای اسمی ابتدای مستقل، اینا دوتاست. حالا بعدش بیا. خب اشکال دوم که من الان نمیدونم همین اشکال دوم همینه که ما همین اشکال های روحانیه سیر استدلالی آخه توش این رفته جزش. خب اون اشکال دوم بود. خب حالا اشکال سوم رو بگید. من اشکال تو برقی که داشتم بعد بیا. اشکال اول رو بعدن بررسی میکنم. اشکال سوم که اشکال مرحوم آقای روحانی است اینه که ایشون میگن اگر شما میگید اسم و حرف هم معنان، پس باید بگید بین اینهای علاقه است، یه علاقه ایجاد میشه، علاقه هم معنا بودن خودش خیلی علاقه قوی است. همه هویت مجاز به اینه که به واسطه یه علاقه کوچک شما میتونید یه لفظ و جای لفظ دیگه به کار ببرید. مثلا میگید اسد رو اراده میکنید رجل شجاع رو، به چه علاقه ای؟ به علاقه شباهت. میگید باران رو اراده میکنید گیاه رو، به چه علاقه ای؟ علاقه سبب و مسبب. میگید گردن اراده میکنید انسان، رقبه و عبد، به چه علاقه ای؟ علاقه جزء و کل. یه علاقه جزء و کل یا علاقه سبب و مسبب یا علاقه شباهت میتونه مجاز درست کنه. اون وقت دو تا چیز هم معنا با هم باشن، علاقه ای به این میزان کثیر داشته باشن اما نتونن جای هم به کار برن، نتونن جای هم استعمال بشن، در حالی که قطعا این رو نمیشه جای ابتدا استعمال کرد. پس اگر اینها هم معنا بودند علاقه می ساختند، اگر علاقه می ساختند علاقه موجود در اینها به مراتب اقوا بود از علاقه در مجاز، علاقه در شباهت، علاقه ناشی از جزء و کل. پس باید میشد اینها رو هم مجازن استعمال کرد، در حالی که نمیشه مجازن استعمال کرد. پس معلوم میشه به صورت برهان خلف معلوم میشه که اینها هم معنا نیستن و علاقه بینشون نیست، چون نمیتونی مجازن من رو جای ابتدا، ابتدا رو جای من به کار ببری. عبارت ایشونو یک نگاه کلی بهش بندازیم. ثم انه قد اورد علی صاحب الکفایه بانه اذا کان الموضوع له فی کل من الحرف والاسم واحدا و انما الاختلاف من حیث اللحاظ، اگه این باشه فلازم ذلک حدوث علاقه بین معنى الاسم والحرف و ثبوت علاقه به نحوی که صحیح باشه استعمال هر کدام از آنها در جای دیگر مجازن. لازمه این اینه که حدوث علاقه پدید بیاد و صحیح باشه این که بتونیم هر کدوم رو جای دیگر به کار ببریم. چرا استعمالی؟ مجازن. بل العلاقت ثابته اقبل علاقات از علقت الاتحاد الذاتی و الماهوی بین المعنیین لا تفوقها العلقت ناشیه ان مناسبت ما بین معنیین، کدوم معنی؟ معنی این که یختلفان حقیقتن و ذاتن. خب و اذا صححت هذا الاستعمال المجازی، اگر استعمالات مجازی صحیح بود، فتصحیح تلک العلاقه بین معنی الاسم و الحرف للاستعمال المجازی اولا. اگر به صرف علاقه ضعیف جزء و کل یا شباهت میشه لفظ جای دیگه به کار برد، پس به کار بردن یک لفظ جای هم معنای خودش به خاطر علاقه اولاست، در حالی که معنی الوجدان قازم به استهجان استعمال اسم در جای حرف و حرف در جای اسم ولو مجازن و قازم به عدم صحته. خب خب نکته ایست، نکته اینه که آقا اساساً اصل جواب که خودشون هم گفته، اصل جواب بازگشتش به اینه که اساساً صحت استعمالات مجازی مبتنی بر علاقه نیست، مبتنی بر پسند عرف. ممکنه یه جاهای علاقه هم باشه نتونی به کار ببری، مثل مثلا الان یه نفری دهنش بومید، از غذا شیرم دهنش بومید، نمیدونه بگی هو اسدو، عرف نمیپسنده، ولی عرف نمیپسنده لذا این علاقه باطل. شما همه مثالی که آقا زدن، دو زوجه، چارم زوج در زوجیت شباهت دارن، اما نمیتونی به جا هم به کارشون ببری ولو مجازن.
اگر در باب علاقه مثلا زوجیت بخوام استعمال کنیم چه چار؟
در علاقه زوجیت بخوام استعمال کنی حرف بی‌معناییه.
میخوام یه مثال بزنیم راجع به مثلا
اون چه میخوای مثال بیاری؟ این میخوای استعمال کلی در فرده، مجاز نیست، مثال میخوای بیاری؟ علاقه یعنی شباهت، هر چی با هر چی شباهت داره، درم با دیوار شباهت داره، نمیتونی جا هم به کار بدی. ملاک صحت مجاز علاقه نیست، ملاک صحت مجاز پسند عرف، باید عرف بپسنده. لذا یه جایی یک مثالی میزنی لطیفه، یه جایی یه مثالی میزنی لطیف نیست، عرف نمیپسنده. شما یه شعر میخونی، این میدید چقدر شعر قشنگیه، همه خیلی خوششون میاد، یه وقت هم یه شعر میخونی تشکیل میکنی باعث مزرکه میشه، گفته بود طرف شاعر میخواست در وصل یکی از امامزاده ها شعر بخونه، خونده بود ما را سوار کن به قطار ولای خیش در ایستگاه آل محمد پیاده کن. این لطیف نیست، تشبیه کرده بود به قطار و ایستگاه و مسیر زندگی رو به حرکت و اینش لطفی نداره. خب شباهتی هم میشه گفت اما لطفی نداره. اما در مقابل میگه سیاه روز تر از من کسی به عالم نیست، سیاه روزتر از من کسی و عالم نیست. ایتی مثلا بعدش یادم در شعرهای دیگه که میخونه که شمع انجمن دیگران چراغ من است، سیاه روز تر از من کسی و عالم نیست که شمع انجمن دیگران چراغ من است. میتونه به نوعی هم معنا بشه، لطیف بشه. خب نگاه کنی، پس ملاک در اینجا وجود علاقه نیست که احیانا کسی بگه اینجا علاقه هست یا علاقه نیست. عبارت خودشونو ببینیم، ولكن هذا الإراد لا يخلو عن مناقشه، فإن العلاقه المصححه للاستعمال المجازی انما تكون سو اثباتا و نفیا، این که علاقه هست یا علاقه نیست این به نظر عرفه لا به نظر دقیق العقل. این که اون علاقه ای که میخواهد مجاز را درست کند اونی که بیاد، اون به این نیست که صرف العلاقه باشه، علاقه ای که عرف میپسنده، عرف قبول داره، بود و نبودش به نظر عرفه. لأن الاستعمالات عرفیه، فالحکم فی تصحیح استعمالات به مصححین، به مصحح متعلق به حکمه، این که حکم بکنیم چی درسته چی درست نیست، یعنی به مصححین او فاسد حکم در این که چی صحیحه چی فاسده و بلور. و معنی الاسم و این کان فی الحقیقت و دقه یتحد و معنی معنی الحرف الا انه عیس کان عرفن و به نظر العرفی مباینن لمعنی الحرف، به حقیقت و دقت به نظر آخوند ها و داره ما که قبول نداریم، به نظر آخوند اگرچه اینها یکی هن ولی چون عرفن اینها با هم متفاوتن لم یست استعمال عهدش جای دیگریه ولو مجازن و کان غلطن و مستهجنا لعدم العلاقت المصححه لتباینها. خب این محصل فرمایش ایشون و جواب حرف درستی هست. پس جواب اشکال دوم با آخون مطرح اشکال دوم رو نپذیرفت. اشکال دوم در تقریری که گفتیم، اما رو ورقا اشکال سومه که حالا اون یه دونه اولیش موند که بعدن بگیم. یه بار بلندتر نفهمید. بلندتر بگید. حالا خودش که هست اینجا بهش خودش بگید. نه، اینجور نیست. به معنای عرف عقلا ناشی از عقل نیست، ناشی از سنت. عقل که ما بیان میکنیم در اینجا به معنای دقتهای عقلیست یا مبانی عقلی. عقل اینجا حکم میکنه. اگه شما قاعده عقلی بیارید، عقل میگه هر جا علاقه بود میتونی استعمال بکنی، اما عرف اینو نمیگه. عرف میگه اون جایی که پسند منه. پسند عرف ناشی از اون ذائقه عرفیست. ذائقه عرفی میتونه از سنتش باشه. مثال یه بار دیگه براتون زدم، شما در فارسی وقتی میخواید مثال بزنید میگید آقا طرف اینقدر خوشگله مثل ماه میمونه، تشبیه میکنی به ماه. اما در غرب اگر کسی رو تشبیه به ماه بکنی در زبان انگلیسی، اینی مریضه. یا آقا طرف مریض شد این ماه. چرا؟ برای اینکه در ماه در اون مناطق، چون مناطق غربی است مناطق شمالی است، ما همیشه پرید رنگه، مثل اینجا سفید نیست. همیشه ما در فضای انگلیس ماه چی بوده؟ همیشه پرید رنگ و زرد رنگه. اونجا زرد ببینن ماه رو. لذا هیچ کسی برای اینکه تشبیه بکنه محبوبشو نمیگه ماه، چون ماه زیبا نیست اونجا، فرق میکنه با ماه کبیر. پس یک مسئله رو اونجا شباهتش رو با زیبایی میگیرن، اینجا نمیگیرن. عرف هر منطقه با منطقه دیگه فرق. خب اشکال مرحوم آقای خوبی، دقت کنید، این اشکال بسیاری از بزرگان اوائل پذیرفته بودن بعد قبول نکردن. خود آقای خوبی هم اشکال رو قبول داره، لذا با دقت بهش تعامل بکنید. ایشون میگن که آقای آخون شما گفتی فرق معنای حرفی و معنای اسمی به چیه؟ به لحاظ عالی و استقلالی. تمام فرق بردی رو لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، در حالی که ما در عرف معانی اسمیه داریم که اینها موضوعیت ندارن، طریقیت دارن. آیه شریفه می فرماید کلو و شربو حتی یتبین لکم خیت الابیض من الخیت الاسود، ها تبین. همونجا پرانتز بگم یه فتوای مشهوری امام داشتن تحت عنوان لیالی مغمره. لیالی مغمره فتوای مشهور امام بود به این که شبه ها ایام البیض، ایام البیض نه، لیالی مغمره یعنی از دوازدهم تقریبا تا بیست و دوم میگفتن شما باید صبح 10 دقیقه تا 15 دقیقه نماز رو دیرتر بخونید. شما میگفت دیرتر صبح میشه، چرا؟ چون شما میگفتن تبین در این آیه موضوعیت داره، یعنی گفته تا تبین حاصل میشه بخورید. تبین که حاصل میشه شبهای ماهتاب، شبهایی که ماه درش هست تبین دیرتر حاصل میشه، چون نور ماه نمیذاره که تبین حاصل بشه. این فتوای مشهور امام بود. بعد امام شاگردانشون هم ایشون این فتوا رو نداد. اونا نظرشون چیه؟ نظر اونا اینه که میگن تبین در اینجا موضوعیت نداره، طریقیت داره. اینجور نیست که خود تبین یعنی روشن شدن مسئله باشه. میخواد بگه تا وقتی که آفتاب در اومد، شبهای مهتابی هم ما میفهمیم به قرائن به محاسبات که آفتاب در آمده، طلوع فجر شده، اولین جزء نیر خورشید به سمت زمین پدیدار شده، لذا برای تبینم نشده باشه چون طریقیت داره، اونی که موضوعیت داره پیدا شد. علی خب آقای مرحوم آقای خویی میفرماید چون این مطلب حل شد که تبین موضوعیت نداره و طریقیت داره، تبین در این آیه طریقون مراتون، در حالی که معنای اسمی است، معنای حرفی رو شما میگفتی اونیست که آلیت داره، معنای اسمی اونیست که استقلالیت داره، در حالی که من برات یه معنای اسمی مثال زدم که این معنا اسمی هست و طریقیت داره. پس شما نمیتونی بگی فرق بین اسم و حرف همیشه با آلیت و استقلالیت. ببینیم عبارت شما میفرماید و یرد و علن نقطت ثانیه ان لازمها سیرورت جملت من الاسما حروفا. طبق نظر شما باید یه سری از اسما حرف بشه. لمکان الحرفیه فیها، لمکان ملاک الحرفیت فیها، به خاطر اینکه ملاک حرفیت در او هست و هو، این ملاک چیه؟ لحاظها، یعنی لحاظه این اسما آلتن و مرآتن. مثل چی ها؟ چت تبین المأخوذ، اون تبینی که در آیه مأخوذ شده، غایتن لجواز الاکل و شر، در قول تعالی کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود الی آخر آیه. فانه قد اخذ مرآت و طریقا الى طلوع الفجر من دون ان يكون له دخل في حرمه الاكل و شرب و عدمه، یعنی عدم الحرمه. خود این تبین دخالتی نداره. فبذلك يعلم، حالا که اینجوری شد معلوم میشه، کون الکلمه من الحروف لا یدور مداره لحاظه عالیاً، لا یدور علی لحاظه عالیاً، دار مدار عالیت و استقلالیت نیست. و به تعبیر آخر، اذا کان الملاک فی کون المعنا حرفیاً تارتاً و اسمیاً اخرى، اگر ملاک این بود که لحاظ عالی و استقلالی بکنید، و کان المعنا به حد ذاته طبق نظر توی آقای آخون لا مستقلن ولا غیر مستقل، پس در نتیجه فکل ما کان النظر الیه عالیاً فهو به معنا حرفی. اینا انو ادامه شرطه. در نتیجه میگفتید همه آن چیزی که آقای همه اون چیزهایی که آلیست حرف، همه اونایی که استقلالیست اسمه، اذا کان الملاک این گونه باشه فیلزم، لازم میاد محظور چیز سیرورت جملت من الاسما، من الاسما حروفا، بسیاری از اسما باید حرف. خب
خود واضح گفته وقتی که شما نیازتون استقلالی بود، خب از ابتدا استفاده، اگر نیازتون حالت نمیده غیر بود یعنی استقلالی نبود، از من استفاده کنید. بعد این دیگه هم معنا بودن نیست که اینو به جاون استفاده کنیم یا نه، یا بشه یا نشه. خودش فرموده اگر استقلالی بود ابتدا، اگر نه من استفاده کنیم. دیگه این نیست که آیا میشه به جا هم استفاده کنیم یا نمیشه.
در هر حال اگر الان برگشتی به حرف قبلی، الان این ربطی که اینجا نداشت،
نه این اشکال گرفته به این
صحبت. نه ایشون الان فعلا میگه این تبدیل به حرف میشه، آیا ملتزم میشه که تبیان حرفه؟ نه همین، فقط اینو میگه، این جا به جایی هم تموم شد.
اینجا فرق نداشتی نشده در تعریف اسم حرف، این که تعریف ما جداگونه داشته باشیم یا تعریف تو جمله باشه. ما گاهی موقع میگیم تعریف حرف اصلا اینه که خود حرف، خود لفظ جداگونه است، آلیت استعمال میشه و خود اسم، خود اسم جداگونه لفظ به عنوان استقلال نه تو جمله.
الان ملاک این چی؟ آقای آخون چی میگفت؟ میگفت یه معناست فی حد ذات واحد، اگه عالی لحاظ شد اسم حرف، اگه استقلالی لحاظ شد اسم
لفظ.
نه همین معنا، الان ما کاری به لفظ نداریم، این معنا عالی لحاظ شد حرف، استقلالی اسم. آقای خوی میگه من برات یه معنا میارم عالی اسمم باشه، شمای آخون میگی اگر معنا عالی لحاظ شد حرف، ملاک عالیت، ملاک حرف بودن عالیته، من بهتون میگم من جایی رو میارم عالی باشه و اسم باشه. لفظ نگه معنا رو داره
میگم، معنای فاعل یعنی معنای یک
چیز ابتدا،
اگر معنای
ابتدا، ابتدا عالی بود حرف، استقلالی بود اسم، پس ملاک عالیته، درسته؟ ایشون میگه من جایی رو میارم مثل تبیین، عالی لحاظ شده اسلام هست. خب اشتباهی که اینجا شده که بزرگان بهش اشاره کردن اینه که آقا شما بین طریقیت و موضوعیت با عالیت و استقلالیت خلق کردید، عالیت و استقلالیت ربطی به طریقیت و موضوعیت نداره. در فرمایش ایشون بین طریقیت و موضوعیت در تبیین، که تبیین طریق است یا موضوع است، با عالیت و استقلالیت تفاوت. تبیین رو ما اینجا میگیم طریقه، اما عالیت نداره. عبارت رو ببینید، این عبارت تغییرات آقای وحیده، وجه عدم الورود ان مراده من العالیه کما تقدم عدم استقلالیت در مفهومیت، میگه مفهوم مستقل نباشه. حواسا سیری کامل، این مراد از عالیت عدم استقلالیت مفهومه، یعنی یه مفهوم مستقل نباشه. و تبیین فل آیت الکریمه و امکان طریقا لمعرفت الفجر، بله طریقه، اما انه مستقل در مفهوم مستقله. بین این دوتا اشتباه فاحشی صورت گرفته، نگاه بکنیم اشتباه توسط یکی از بزرگان صورت گرفته. فکر کردن هرچه در بحث طریقیت و موضوعیت استقلال و عدم استقلال در مفهومه الا انه مستقل فی تعلق عن الفجر ولا یحتاج فی ذلک الیه ولا الی غیره. یعنی وقتی میخواید تصورش بکنید محتاج به الیه یعنی به فجر ولا الی غیره ندارید. قهوه اسم و لیس به حرفه، چون این گونه است پس اسمه، حرفی نیست. خب این هم مسئله دوم. امروز خیلی پرهاشیه بودیم، باشه بقیهش بردازیم.